أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 21 مربوط به صاحبان عادت است. نظر به این که صور مختلفی در این مسئله بیان شده، با استفاده از تابلو توضیح لازم رو خواهم داد. خب، می فرماید که صاحب عادتی که از 10 روز تجاوز کرده، مثلا 20 روز خون دیده، وظیفه او چیست؟ اگر صاحب عادت وقتیه و عددیه است، مثلا هر ماه اول ماه و اون هم 7 روز خون میدیده، خب همون رو اول عادت خودش قرار میده. 7 روز اول ماه عادت اوست و زائد بر 7 روز، یعنی 13 روزی که از 20 روز باقی میمونه، استحاضه است. اما اگر فقط صاحب عادت وقتیه است، مثلا اول هر ماه خون میدیده اما چند روز معلوم نیست، میفهمد که این زن وقتی خون میبینه وقت عادتش معیار و ملاک قرار میگیره، یعنی اول ماه که خون دیده از جهت وقت همون زمان خودش رو چون وقتیه هست عادت قرار میده، یعنی اول ماه میشه عادت. اما چند روز، چون فرض اینه که فقط از جهت وقت عادت داره نه از جهت عدد، اینجا اول ماه رو که عادت وقتی اوست حیض قرار میده، اما از جهت عدد چنانچه دارای تمیزه، مثلا اول ماه که وقت حیض اوست، این خون دارای تمیز، یعنی صفات حیض رو داره و امکان مراعات در وقت هم هست. یعنی چی؟ یعنی او اول ماه که خون دیده، خون اول ماه او مثلا روز اول تا پنجم دارای تمیز است و در وقتی هم که عادت اوست این تمیز رو ببینه، یعنی مثلا اول تا پنجم. خب اینجا از جهت وقت که اول ماه بود، از جهت عدد هم 5 روز دارای تمیز بود و این 5 روز هم امکان مراعات در وقت بود، یعنی در همون وقتی بود که او عادتش بود، خب همون 5 روز رو حیض قرار میده. اما اگر نه، این زن دارای تمیز نبود، یا اگر دارای تمیز بود مراعاتش امکان نداشت، مثلا اول ماه خون دید تا 20، از روز اول که از جهت وقت عادت او بود حیض قرار داد اما از جهت عدد دارای تمیز نیست، یا اگر دارای تمیزه مراعاتش ممکن نیست، مثلا روز 10 به بعد این خون دارای تمیز صفات حیض داره. خب اینجا میفرماید که اگر چنانچه اقارب و بستگانی داره که اونها دارای صاحب عادت منظمی هستن، مثلا بستگان او 5 روز عادتشون هست و همه در این 5 روز متفقن، اینجا این زن از جهت عدد عدد اقارب رو عادت خودش قرار میده. اما اگر اقاربی ندارد که دارای عادات متفق و هماهنگ هستند، 7 روز اول ماه رو عادت قرار میده. این در صورتی بود که این زن تمیز نداره، یا اگر تمیز داره موافق با وقت او نیست، وقت او اول ماهه، او از روز 10 به بعد خون دیده، طبیعتا وقت مقدمه و رضا چنین کسی 7 روز اول رو عادت قرار میده. خب این در صورتی عادت وقتیه باشه. اما اگر فقط عادت عددی است. مثلا 7 روز در ماه خون میبینه، اما اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، وقت او مشخص نیست. اینجا میفرماید این زن خب از جهت عادت به همون عدد خودش مراجعه میکنه، یعنی همون 7 روز رو باید بگیره و 7 روز رو از این 20 روزی که خون دیده هیچ قرار بده. اما کدوم 7 روز از جهت وقت چه کنه؟ و در وقت اگر این خونی که دیده از جهت عادت 7 روزی گفتیم میگیره، اگر دارای تمیزه، مثلا بعضی از این روزها که خون میبینه صفات حیض رو داره، چنانچه وقتی دارای تمیزه، تمیز موافق با عدده، مثلا عادت او 7 روزه و 7 روزم که خون دیده، از این 20 روز 7 روز دارای تمیزه و موافق عدده، یعنی 7 روزش تمیز داره، صفات حیض داره، مابقی نداره، خب اینجا همون رو حیض قرار میده، چون عادت او 7 روزه، 7 روز هم که دارای تمیزه همون 7 روزه. مثلا از روز 4 این خون دارای تمیز شد تا روز 11 عادتش هم 7 روزه، خب همین 7 روز یعنی 4 تا 11 رو حیض قرار میده. اما اگر نه، دارای تمیز هست ولی تمیز او موافق با عدد نیست، عدد او عادت او 7 روزه اما تمیز داره، تمیزش موافق با 7 روز نیست، یا کمتر است یا بیشتر. مثلا تمیز او کمتر عادتشه، عادتش 7 روزه، تمیز او 3 روز. اینجا میفرماید که اون 3 روزی رو که تمیز داره عادت قرار میده، و چون عادتش از جهت عددی 7 روزه، مابقی رو اضافه میکنه، یعنی 3 روزه به اصطلاح 3 روزه تمیز رو حیض قرار میده و 4 روزی که تمیز نداره اضافه میکنه تا عادتش 7 روز کامل بشه. اما اگر عادت اون که داره تمیز موافق نیست، بیش از 7 روزه که عدد عادتشه، اینجا از تمیز کم میکنه، یعنی عادتش که 7 روزه مثلا 9 روز خونش تمیز داره، اینجا 7 روز رو طبق عادت حیض قرار میده، اون 2 روز رو کم میکنه و حیض قرار نمیده و احکام استحاضه رو جاری میکنه. خب این در صورتی بود که عادت در وقت بود و دارای تمیز. اما اگر عادت در وقت دارای تمیز نبود، یعنی از جهت وقت دارای تمیز نبود، یعنی 7 روز خون دیده در این 20 روز، اما هیچ کدوم از این 7 روز صفات حیض رو ندارد، یعنی این زن فاقد تمیزه، اینجا می فرماید که طبق مسائل قبل همون 7 روز اول رو این زن عادت قرار میده، طبق حیض قرار میده، طبق عادتی که داشته. خب این مسئله رو تطبیق میکنی. مسئله 21 ذات العادت الوقتیه فقط لو تجاوز دمها العشرته ترجع فی الوقت الى عادتها. صاحب عادت وقتیه فقط، کسی که تنها از جهت وقت صاحب عادت است، چنانچه تجاوز دمها العشرته، از 10 روز بگذره، چنین کسی رجوع میکند در اول وقت به عادتش، ترجع فی الوقت از جهت وقت به عادتش، مثلا از 5 روز قبل از ماه خون میدیده، خون دیده تا 15 20 روز، اما عادت او از جهت وقت اول ماه بوده. خب اینجا اول ماه که عادت وقتی اوست، به از جهت وقت به این عادت مراجعه میکنه. خب یعنی حیض میشه روز اول ماه که عادت وقتی اوست. اما از جهت عدد چند روز عادت قرار بده، اما فل عدد فین کانلا تمیزون، اگر این خونی که اول ماه مثلا خونی که دیده و اول ماه رو حیض قرار داده از جهت وقت، اگر دارای تمیز است یعنی استفاده حیض رو داره و یمکن رعایته فی الوقت، این این خونی که استفاده حیض رو داره دارای تمیز هست، در همین وقتی است که عادت اوست. مثلا پنج روز اول ماه که وقت عادت اوست دارای تمیزه، اینجا رجعت الی مراجعه میکنه در عدد به همین پنج روزی که دارای تمیزه، همین مثلا پنج روز رو عادت قرار میده و مابقی که دیگه تمیز نداره اونها رو استحاضه. و الا، اما اگر نه دارای تمیز نبود یا دارای تمیز هست، لم یمکن رعایتو، امکان این که رعایت کنه نبوده. یعنی چی؟ یعنی وقت عادت او اول ماهه، اما خونی که واجد استفاده حیزه مثلا 11 روز بعد از شروع وقت عادت اوست. خب در این صورت می فرماید که رجعت الی اقاربها مع الوجدان به شرط متقدم. اینجا مراجعه میکنه به اقارب و بستگانش، البته در صورت وجود داشتن یافتن چنین اقاربی، داشتن چنین اقاربی به شرط متقدم و با وجود اون شرط، یعنی اقاربی که در عادت متفق باشه. و الا، یعنی اگر فاقد اقارب باشد یا اقارب متفق در عادت نباشند، تهیزت سبت ایام، 7 روز رو حیض قرار میده و جعلت ها فی وقت العاده و قرار میده همین 7 روز رو در وقت عادت خودش. اما وزات عادت عددیه فقط، اما اگر صاحب عادت عددیه باشه فقط، اینجا ترجع فی العدد الى عادت ها، مثلا 7 روز عادتشه، خب این 7 روز رو میگیره، اما از جهت وقت در این 20 روز 7 روز رو کجا قرار بده؟ و اما به حسب الوقت فین کان لا تمیزون یوافق العدد، اگر دارای تمیز بود و این تمیزم موافق با عدد بود، یعنی عدد او 7 روزه و اول ماه هم مثلا 7 روز خونش دارای تمیزه، رجعت الی، همون 7 روز اول رو که موافق با عادت است و دارای تمیز است او رو عادت قرار میده. و کذا ان کان مخالفا له، اما اگر نه این تمیز او موافق با عادت نبود، عادت او 7 روزه اما این خونی که دارای تمیز است مثلا 3 روزه کمتره یا بیشتره، 10 روز این خون دارای تمیزه، میفهمد که و کذا ان کان مخالفا له، اگر این تمیز مخالف باشد با اون عدد، اینجا میفهمد که اگر تمیز کمتر است از اون عادت، از اون خونی که عادت قرار داده، اینجا میفرماید که زن اضافه میکنه. کذا ان کان مخالفا له، اگر این خونی که دیده و داره تمیزه مخالف باشد با اون عدد، مخالفا له یعنی با اون عدد، اینجا لکن این زن این کارو میکنه، تزید و مع نقصانه عن العدد به مقداره، یعنی زیاد میکنه در صورت نقصان اون خون از اون عدد عادتش به مقدار که کم هست. مثلا عادت او 7 روزه، خونی که دارای تمیزه 3 روز. خب این 3 روز رو حیض قرار میده و چون عادتش 7 روز بوده 4 روز کم داره، این نقصان رو اضافه میکنه بر اون 3 روز و تا 7 روز دیگه، تا 7 روز این 4 روز دیگه که 7 روزش کامل بشه حیض قرار میده. و تنقصو مع زیادتی علی، و کم میکنه زن مع زیادته، در صورتی که زیاد باشد اون تمیز علی، علی یعنی بر اون عدد خودش که 7 روزه، یعنی اگر تمیز 9 روزه اما عادتش 7 روزه از جهت عدد، اینجا 7 روز رو عادت قرار میده و اون 2 روزی رو که تمیز داره اضافه داره اون 2 روز رو از عادت کم میکنه، یعنی 9 روز رو عادت قرار نمیده، 2 روز رو کم میکنه 7 روزش عادت قرار میده. و ما عدم تمیز، اما اگه اصلا صاحب عدد تمیز نداره، اینجا تجعل العدد فی اول دم کموتا، اینجا به محض دیدن خون همون عدد 7 روز رو حیض قرار میده و مابقیش رو استحاضه. خب این بحث با همه پیچیدگیش به اتمام رسید، یعنی خواهران محترمه باید تلاش کنن که انشاءالله این فصلی که ما گذراندیم، یعنی فصل فلحز، با مطالعه با مباحثه و دقت انشاءالله فروز و شقوق مسئله رو خوب بیاموزند و در مقام پاسخگویی بسیار باید دقت کنن که جزئیات مسئله رو مورد توجه قرار بدند و غفلت نکنن. اما بحث جدید القول فی احکام الحائض، دیگه بحث سهل و ساده تره و انشالله پیچیدگی مباحث قبلی رو نداره. می فرماید که کسانی که حائض می شوند احکامی رو باید مراعات کنن. این احکام 7 دسته و 7 بخشه. یکی از اونها این است که زنان حائض در ایامی که حیض هستند بر اونها جایز نیست نماز خواندن، روزه گرفتن، طواف کردن، اعتکاف کردن. و همچنین دومین چیزی که بر اونها حرام است اینه که هر چیزی که بر محدث مطلقا، خواه چیزی که با حدث اصغر یا حدث اکبر محدث شده، هر چیزی که بر شخص محدث حرام است بر اونها هم حرامه. مثلا مس اسماء خدا، لمس آیات قرآن، دست کشیدن به اسماء انبیا و ائمه علیهم السلام، اینا حرام. با سوم چیزی که بر زنان حائض حرام است هر اون چیزی است که بر شخص جنوب حرامه، چرا که شخص جنوب و حائض در همه احکام با هم برابر و مساوی هستند. مثلا شخص جنوب نمیتواند وارد مسجد حرام و مسجد نبی بشود، شخص جنوب نمیتواند در مسجد توقف کند، شخص جنوب نمیتواند چیزی رو در مسجد بگذاره و هاکذا. همه این احکام رو زنانی که حائض هستند برخوردار. باز می فرماید که از مواردی که بر زنان حائض حرام است مقاربت و نزدیکی است. نزدیکی با زن در ایام حیض حرام است، هم بر زنان هم بر مردان. یعنی این گونه نیست که فقط بر زن حرام باشد، بر مردان هم مقاربت و دخول کردن حرام است. بله، استمتاع از زنان و حتی دخول، اما نه قبولن، بلکه از پشت جایز است، گرچه کراهت شدید دارد و احتیاط ترک اون است، اما حرمتی ندارد. این مسائل رو تطبیق کنیم انشاءالله تا ادامه بحث. می فرمایند که القول فی احکام الحائض و هی امور منها عدم و جواز الصلاة و صیام و طواف و الاعتکاف. جایز نیست نماز خوندن، روزه گرفتن، طواف کردن و اعتکاف کردن، جایز نیست لها، یعنی برای زنان حائض. این یک مسئله. و منها و از اون اموری که حرام است بر زنان حائض اینه که حرام است ما یحرم الا مطلق المحدث، حرام است هر اون چیزی که بر محدث مطلقا، چه حدث اصغر، مثلا به واسطه خواب که حدث اصغره، یا مثلا به واسطه خروج منی که حدث اکبر هست، هرچی که بر اینها حرام میشه حرام است. اون چی که حرام میشه بر محدث مطلقا علیها، یعنی بر این زنان حائض. حالا اینها چی هستن؟ مواردش مس اسم الله تعالی و کذا مس اسماء الانبیاء والائمه علیهم السلام علی الاحوال و مس کتابت القرآن علی التفسیر المتقدم فی الوضوء، مس کتابت القرآن و ما قبل مس اسماء الله، مس اسماء الانبیاء با همون تفسیری که قبلا گذشت. و منها باز یکی دیگر از چیزهایی که باید رعایت کنن این است که حرمت ما یحرم علی الجنوب علیها، حرام است اون چی که حرام است بر جنوب، حرام است بر کی؟ علیها، بر زنها. و هی قرائت سور العزائم و اون خواندن سوره های عزائم، یعنی سجده واجب دار، کل سوره او بعضا یا بعضی از سوره، فرقی نداره. باز دخول المسجدین، یکی از چیزهایی که بر جنوب حرام است داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد النبی است. و لبس فی غیرهما و توقف کردن در غیر این دو مسجد. و وضع الشی فی المساجد، چیزی رو در مسجد گذاشتن، علی مؤمر فی الجنابه، همونطور که در بحث جنابت گذشت. فان الحائض کالجنوب فی جمیع الاحکام، شخص حائض با جنوب در همه احکام برابر است. باز و منها یکی از احکامی که در حائض مطرح هست، حرمت الوتک بها فی القبول، حرام است وتک کردن، دخول کردن به زنان حائض، البته فی القبول از جلو، این حرام است علی الرجل و علیها، هم بر مرد هم بر زن حائض. بله، یجوز الاستمتاع به غیری، اما به غیر از وتک بهره جستن از زنان برای مردان جایز است. مثل تقبیل، مثل بوسیدن و تفغیز، بازی کردن با ران و نحوه ما مانند این دو، لمس کردن. حتی الوت فی دوبرها علی الاقوا، حتی در حال حیض دخول در از پشت به زنان بنابر اقوا جایز است. و این کرهه کراهتا شدیده، گرچه کراهت شدیدی دارد، ولی احوت اجتنابو و احتیاط این است که اجتناب کرد. و کذا یک الاستمتاع بها بما بین سرت و رکبه. درسته که استمتاع به زنان جایز است، اما استمتاع در محدوده بین ناف و زانوی زنها کراهت دارد. خب دنبال این مسئله رو دیگه حس می‌کنیم. مسئله دوم، اذا طهرت جاز لزوجها وضعها قبل الغسل علی کراهته، همونطور که گفته شد در ایام عادت وضع دخول زنان حرام است، اما بعد از پایان ایام حیض دیگر مانعی ندارد، حتی قبل از اون که زنان غسل کنند و بلکه قبل از اون که فرج خودشون رو تطهیر کنند و بشورند، اگر چنانچه وضعی صورت بگیرد اشکالی ندارد. اون چی که حرام است در حالت حیض عادت ماهانه وضع دخول ممنوع است. اذا طهرت زمانی که پاک شوند زنان جاز لزوجها، جایز است برای شوهرش وضع او قبل الغسل، حتی قبل از اینکه غسل حیض کنه پاک بشه، البته علی کراهته. جازه گفتیم اذا طهرت جازه، اما علی کراهته، متعلق جازه است، مکروهه. بلکه و قبل، بلکه جایز است برای زوج قبل غسل فرجها، قبل از اینکه فرجش رو بشورد. و این کان الاحوط اجتناب او قبله، گرچه احتیاط مستحبین است که قبل از شستن و قبل از غسل کردن مشروع است. خب و منها انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.